بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 51.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. القول فی مسقطات الخیار و هی اربعه علی ما ذکرها فی التذکره، اشتراط و سقوطه فی ضمن العقد و اسقاطه بعد العقد و التفرق و التصرف. روز سوم شعبان، روز ولادت آقا امام حسین علیه السلام و همچنین اعیاد دیگری که این دو سه روزه داریم رو به دوستان بزرگوار تبریک عرض میکنم. عرض کنم محضرتون، ما به حمد الله اصل بحث خیار مجلس رو دیروز تمام کردیم. از این به بعد تا آخر خیار مجلس که حدود عرض کنم خدمت شما 30 و چند صفحه هست، ما بحثمون در مورد مسقطات خیار مجلس هست. چه چیزهایی سبب می شود که خیار مجلس ساقط بشه؟ ایشون می فرماید مجموعاً ما 4 چیز داریم که باعث اسقاط خیار مجلس هست. این 4 تا رو ایشون در مجموع تو 8 تا مسئله جا داده. یعنی اینطور نیست که هر مسئله در مورد یکی از مسقطات باشه. بعضیاش 2 تا مسئله داره، بعضیاش 3 تا مسئله داره. مجموعاً ما 8 تا مسئله داریم. این 4 تا رو من ابتداً فهرستوار برای شما بشمارم. 1، اشتراط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد. یعنی یک کسی بگه بعتو به شرط سقوط الخیار، به شرط سقوط خیار المجلس، اشتراط، متن عبارت داره، اشتراط و سقوطه فی ضمن العقد، یعنی در ضمن عقد شرط سقوط بکنه، بگه بعتو به شرط کذا، طرفم بگه قبل تو. اینجا شرط سقوط در ضمن عقد شده. 2، شرط اسقاط خیار بعد از عقد. یه وقت هست من به شما میگم آقا اینو بهت میفروشم به شرط این که بعد از این که عقد من و شما تمام شد شما خیار خودتو چکار کنی؟ اسقاطش کنی. اینجا در ضمن عقد شرط سقوط نشده، شرط اسقاط شده بعد از عقد. یعنی بعد از این که عقد تموم شد، طرفی که این شرط علیه او اتفاق افتاده مثلا باید بگه اسقطت خیاری و با اسقاط خیار خودش رو در واقع ساقط کنه. اینم 2. 3، تفرق. تفرق یعنی چی؟ یعنی بین بایع و مشتری تفرق حاصل بشه. تفرق از مجلس، تفرق بین خودشون اتفاق که بیفته، وقتی که خیار مجلس از بین میره. و 4، دوستان، تصرف است. گاهی هنوز مجلس از بین نرفته اما طرف توی اون مال، مالی که خریداری کرده یا فروخته، عرض کنم، عذرخواهی میکنم، مالی که خریداری کرده یا ثمنی رو که بابت این مبیع دریافت کرده، اون رو تصرف توش کرده. خب اگر یه کسی مثلا فرض کنید تو مجلس یه چیزی رو خریداری کرد اما تو همونجا به یکی دیگه فروخت، به بیع لازم به یه کسی دیگه فروخت، این تصرف خودش، وقتی تصرف کرد دیگه خیار مجلسش ساقط میشه. خب این فهرست 4 موردی که تو این 30 و چند صفحه ما باید بخونیم. مورد اول دوستان، عرض کنم، شرط سقوط خیار در ضمن عقده. شرط سقوط خیار در ضمن عقد که حدود 10 صفحه عبارت کتاب رو دوستان این عرض کنم مسقط اول از حیث حجمی پر کرده. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، نسبت به این مورد اولی ابتدایشون یه گزارشی رو ذکر میکنه، میگه هیچ اختلافی به حسب ظاهر وجود نداره در این که خیار مجلس با اشتراط سقوطش در ضمن عقد ساقط میشه. اصل این که اگر کسی شرط سقوط بکنه خیار مجلس ساقط میشه محل اختلاف نیست. بعضی مثل مرحوم ابن زهره در قنیه ادعای اجماع هم کردن. ایشون میفرماد قبل از اجماع دلیلم داریم برش، یعنی این دلیل مال قبل از اجماع. وقتی میگیم مال قبل از اجماع دوستان، اگر مجمعین وقتی اجماع کردن به همین دلیل استناد کرده باشن، اجماعمون میشه اجماع مدرکی، دیگه به دردم نمیخوره. اجماعش به درد نمیخوره، گرچه خود دلیل دلیلیتش سر جای خودش باقیست. اون دلیل چیه؟ ایشون میفرماد اون دلیل المؤمنون عند شروطه، مؤمن پیش شرطشه. مؤمن پیش شرطشه یعنی چی؟ یعنی مؤمن وقتی شرط میکنه مرده و حرفش، باید به شرط عمل کنه، نمیتونه شرطشو زیر پا بگذاره. لازم است مؤمن اگر شرطی میکنه به این شرط عمل بکنه. اینم دلیلش. اینجا دوستان برخی مثل صاحب جواهر برای استدلال به المؤمنون عند شروطهم ها اشکالاتی رو مطرح کردن. مرحوم صاحب جواهر دو تا اشکال مطرح کرده، جناب شیخ انصاری میخواد این دو تا اشکال رو مطرح بکنه و پاسخ بده. خوب دقت کنید، جناب شیخ انصاری میفرماد صاحب جواهر اشکال اولش اینه، ایشون گفته آقا بین روایت المؤمنون عند شروطهم و عموم ادله خیار تعارض وجود داره. چرا تعارض وجود داره؟ کمکم کنید. المؤمنون عند شروطهم چی میگه؟ المؤمنون عند شروطهم میگه اگر در ضمن عقد بیع شما شرط سقوط خیار کردی، ها، دیگه خیاری در کار نیست. المؤمنون عند شروطهم حرفش اینه دیگه. هر جا اشکال دارید همین الان بگید، اینه که میگم اگر نمیپذیرید بگید. المؤمنون عند شروطهم میگه تو اگر در ضمن عقد گفتی بعت به شرط اسقاط الخیار، به شرط سقوط الخیار، این شرط باعث میشه خیار ساقط بشه، چون مؤمن پیش شرط چی؟ پیش شرطش باید عمل بکنه. پس المؤمنون عند شروطهم میگه بعد از شرط سقوط خیار خیاری دیگه وجود نداره. اما از اون طرف ادله خیار مجلس که میگه چی؟ میگه البیان بالخیار مالم یفترقان. عموم این ادله خیار دوستان میگه حتی بعد از شرطم خیار ثابته، چون روایاتی که دوستان میگه خیار مجلس داریم، البیان بالخیار، نگفت شما شرط بکنی دیگه خیار نداریم، گفت البیان بالخیار مالم یفترقا، چه شما بگو شرط بکنی در ضمن عقد چه شرط نکنی، البیان بالخیار مالم یفترقا. لذا ایشون میگه البیان بالخیار مالم یفترقا، میگه چه شرط بکنی چه نکنی خیاره هست. المؤمنون عند شروطه میگه اگه شرط بکنیم دیگه خیاری وجود نداره. لذا اینا تعارض میکنن. به آقای صاحب جواهر میگیم آقای صاحب جواهر این تعارض حل میشه آخرش یا نه؟ میگه آره تعارض وجود داره، اما تعارض رو ما حلش میکنیم. میگیم چجوری حلش میکنی؟ میگه با مرجحات ما المؤمنون عند شروطهم رو مقدم میکنیم. حالا اون مرجعات چیه دیگه ایشون بیان نکرده، مثل عمل مشهور و عرض کنم حرفای دیگری که زده میشه. بر اساس این دوستان ایشون میفرماد مرجعات میتونه المؤمنون عند شروطهم رو مقدمش کنه، بدون مرجعات تعارض وجود داره. این دوستان عرض کنم اشکال اول جناب صاحب جواهر. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ما این اشکال رو قبول نداریم. چرا این اشکال قبول نداره شیخ انصاری؟ ببینید دوستان، فرمایش شیخ انصاری اینه، ایشون میگه اگر تعارضی در کار باشه. چرا میگم اگر تعارض در کار باشه؟ به خاطر این که شیخ انصاری معتقده به وجود تعارض نیست، اینو بعدن میگیم. ایشون میگه اگر تعارضی در کار باشه مرجحی وجود نداره که شما بخوای المؤمنون عند شروطهم رو مقدم کنی. چرا مرجح وجود نداره؟ علتش این است که از حیث دلالت و سند ما هیچ ترجیحی نداریم. اینجور نیست که سند این دوتا روایت رو که بررسی بکنی سند المؤمنون عند شروطهم بالاتر باشه از سند عرض کنم البیان بالخیار. ترجیح سندی نداریم، ترجیح دلالی هم نداریم با فرض پذیرش تعارض ها. اگر تعارضی در کار باشه نه ترجیح دلالی داریم نه ترجیح سندی. اگرم شما بگید عمل مشهور باعث ترجیحه، ببینید اینا علابلاش مطالبی در میاد که این مطالب خیلی جاها به درد میخوره. ایشون میگه عمل مشهور دوستان اگر بخواد مرجح یکی از دو متعارض باشه شرط داره. اون شرط چیه؟ ببینید دوستان، عمل اصحاب و مشهور در صورتی میتونه مرجح باشه که ما احتمال بدیم پیش مشهور یه دلیلی وجود داشته که اون دلیل به ما بگو نرسیده. و الا اگر شما میدونید عمل مشهور به خاطر این روایته، اگر مستند مشهور معلومه که مثلا این روایت باعث شده که مشهور عمل بکنن، این عمل مشهور دیگه نمیتونه مرجح یک روایت نسبت به روایت دیگه باشه. اگر شما مستند اونها رو نمیدونید احتمال میدید یه چیزی دست اونها بوده که به ما نرسیده، اونجا عمل مشهور میتونه مرجح باشه. اما خب اینجا دلیلشون روشن، خب ما خود دلیل رو نگاه میکنیم، اگه دلیل رو پذیرفتیم میگیم خب ترجیح داره، اگر نپذیرفتیم میگیم ترجیح نداره. اجتهاد یک فرد یا یک افرادی بر مجتهد دیگر که حجت نیست که. بله اگر مستندشون معلوم نباشه اونجا مرجعه به ادله خاص خودش، چون ممکنه یک دلیلی دست اونها بوده که به ما نرسیده، اونجا رو ما میتونیم مرجعه قرار بدیم. اما اگر دلیل و سندشون معلوم باشه با وجود اون دلیلی که ما میبینیم و مرجعیتش رو نمیپذیریم، معنا نداره بگیم عمل مشهور مرجعه این روایت است نسبت به اون روایت دیگر. این یک اشکال از صاحب جواهر و جوابش. تا اینجا رو بخونیم نگاه کنید. القول فی مسقطات الخیار، بحثمون در مورد مسقطات خیار مجلس. آقایون الخیار الفلامش الفلام عهدها، یعنی خیار مجلس، نه همه خیارات. خیارات دیگر هر کدوم جای خودش بحث میشه، مسقطات خیار یعنی مسقطات خیار مجلس. وهی اربعتون الا ما ذکرها فی تذکره، طبق اون چه ذکر کرده اون رو در تذکره عرض کنم. اینا چهار تاست. یک، اشتراط و سقوطهی فی ضمن العقد. با این کتاب های دوستان چاپ کنگره، این مورد اول صفحه 51 که الان هستیم تا 60 مورد بحث قرار میگیره. و اسقاطه بعد العقد. آقایون فرق اولی و دومی چیه؟ تو اولی در ضمن عقد شما شرط سقوط کردی دیگه لازم نیست بعدش کاری بکنی، اما تو دومی بعد از این که عقد اتفاق افتاد و تمام شد تازه باید مشروط علیه اسقاط بکنه و احکامش متفاوته. میاد اسقاط بعد العقد هم صفحه 61 تا 65 بحث میشه. و تفرق، تفرق دوستان صفحه 66 تا 80 بحث میشه، بیشترین حجم رو این تفرق داره. و تصرف که صفحه 81 و 82 دو صفحه بحث داره. خب این چهارتا رو ما باید بحث کنیم، از خیار مجلس انشالله فارغ میشیم. فیقع الکلام فی مسائله، پس کلام در مسائلی که این چهارتا رو بتونه بحث بکنه. این مسائلم که میگه چهارتا مسئله نیستا، بشمارید 8 تا مسئله ما داریم، بعضیاش یعنی بعد از این چهارتا 2 تا 3 تا مسئله در موردش گفته شده. مسئلتون، مسئله 1، لا خلاف ظاهرن فی سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد. به حسب ظاهر هیچ اختلافی نیست در سقوط خیار مجلس به واسطه شرط کردن سقوط این خیار در ضمن عقد. یعنی اگر یه کسی شرط بکنه در ضمن عقد که طرف مقابلش مثلا خیار مجلس نداشته باشه، این شرط نافذه دیگه، طرف مقابل عرض کنم خیار مجلس نداره. دوستان و بزرگوار، شرط ضمن عقد هم میتونه برای یک طرف باشه، میتونه برای هر دو طرف باشه، این دیگه بسته به این است که چجوری شرطش کنن. یه وقت بایه میگه آقا من شرط میکنم که تو خیار نداشته باشی، اونم قبول میکنه. خب اینجا فقط اون آقای مشتری خیار نداره. و ان القنیه الاجماع علیه، قنیم اجماع بر این مسئله رو، بر این سقوط خیار با اشتراط سقوط در ضمن عقد رو ادعا کرده. و یدل علی دلالت میکنه بر این حکم قبل از آلک، قبل از آلک یعنی قبل ال اجماع، یعنی قبل از اینکه اجماعی حاصل بشود، عموم المستفیض المؤمنون یا المسلمون عند شروطه. آقای این که میگه قبل از ذلک چه فرقی میکنه؟ قبل از اجماع دلیل بیاد یا بعد از اجماع؟ اگه قبل از اجماع باشه و مجمعین مستندشون همین دلیل باشه دیگه میشه اجماع مدرکی. یه وقت هست این دلیل رو ما میدونیم مجمعین بهش تمسک نکردن، تازه بعد از اجماع کشف شده این دلیل، قبلش اصلا کشف نشده بود. اگر اینجوری باشه که دیگه اجماع مدرکی نیست که. اما اگر قبل از اجماع باشه و مجمعین هم به همون دلیل تمسک کرده باشن، طبیعتا اجماع مدرکی است. اجماع به ما هو و اجماع دیگه دلیلیت نداره، به درد نمیخوره. پس دلیل اصلی ما میشه چی دوستان؟ المؤمنون عند شروطه. حالا جناب صاحب جواهر اشکال کرده. اشکال اول ایشون چیه؟ وقد یتخیل، یه خیالی اتفاق افتاده توسط صاحب جواهر، میخواد بگه اینو من قبولش ندارم. اون خیال چیه؟ وقد یتخیل معارضته لعموم ادله الخيار. آقایون معارضته، ضمیرشو بزنید به همین المؤمنون عند شروطهم، دلیل شرط. عموم ادله خيار، ادله خيار چی بود آقایون تو خيار مجلس؟ البیان بالخيار. میخواد بگه المؤمنون عند شروطهم با البیان بالخيار معارضن. آقا تعارضشون به چیه؟ اینا دیگه باز نکرده ها. تعارضشون به اینه که المؤمنون عند شروطه میگه اگر شرط ضمن عقد بشود دیگه خیاری وجود نداره. اما ادله خیار البیان بالخیار چی میگه؟ میگه حتی اگر شرط هم بشه البیان بالخیار. عموم ادله خیار با عموم المؤمنون عند شروطه جور در نمیاد، تعارض دارن. و یرجح، ترجیح داده میشه. چی ترجیح داده میشه؟ همین عموم المؤمنون عند شروطهم. عموم المؤمنون عند شروطهم ترجیح داده میشود علی تلک الادله، یعنی بر ادله خیار، بالمرجحات. یعنی آخرش صاحب جواهرم قبول داره که المؤمنون عند شروطهم مقدمه، اما میگه این با مرجحات مقدم شده، تعارض داره. این تعارض باعث شده ما بریم سراغ مرجحات، مرجحات باعث شد که المؤمنون عند شروطهم رو ما مقدمش کنیم. حالا این مرجعات چیان دیگه ایشون بحث نکرده. مثلا مرجعات عرض کنم عمل مشهور باشه یا مرجعات سندی باشه یا هرچی. جناب شیخ انصاری میفرماد و هو ضعیف. این کلام جناب صاحب جواهر ضعیفه. چرا؟ آقایون بزرگوار دقت کنید، ما یه اشکالی رو بعداً به صاحب جواهر میکنیم و اون اشکال این است که اصلا تعارضی در کار نیست. چجوری تعارض در کار نیست میاد؟ خب اون اشکال الان نمیخواد مطرح کنه ها، حواست با منه. ایشون الان اشکالی که میخواد به صاحب جواهر مطرح کنه بر فرض پذیرش تعارضه. میگه بر فرض که ما بگیم تعارضه، اگه تعارض باشه که مرجحی نداریم که. ببینید اینجوری اشکال میکنه، میگه لأن ترجیح من حیث دلالت و سند مفقود. ترجیح دلالی و سندی که نداریم که. ها دیگه ایشون باز نکرده که سند اون چیه، سند این چیه، آیا سند اون نسبت به سند این مثلا راویش اعدله، راویش افقهه. میگه فرض کنید اونا نیست، شیخ ادعاش اینه که اونا نیست، پس ترجیح سندی نداریم. دلالت این دوتا روایت هم که یکی بر دیگری ترجیح نداره، مثل عام و خاص نیست که مثلا خاص رو ما بر عام مقدم کنیم و ترجیح دلالی داشته باشه. اینو بگذارید کنار. ممکنه صاحب جواهر بگه درسته اشکال عرض کنم ترجیح دلالی و سندی نداریم، اما خود عمل اصحاب به المؤمنون عند شروطهم در ما نحنفی میشه چی؟ میشه مرجح. ایشون میفرماد و دقت کنید، و موافقت و عمل الاصحاب، این که المؤمنون عند شروطهم موافق است با عمل اصحاب، لا یسیر مرجحا، این نمیتونه مرجح باشه. بعد العلم بانحصار مستندهم فی عموم ادله الشروط، بعد از این که ما علم داریم که مستند مشهور منحصر است به همین عموم ادله شروط. عموم ادله شروط یعنی عموم، بگید المؤمنون عند شروطهم، دلیل شرط، دلیل واجب بودن عمل به شرط، همین المؤمنون عند شروطهم. میگه وقتی منحصر است مستند اینها به این دلیل، دلیلم پیش چشم ماست، ها، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. وقتی مستند اونها منحصر در اینه، عمل اصحاب نمیتونه مرجح باشه. آقایون عرض کردم مستند مشهور باید چی باشه که بتونه مرجح باشه؟ باید یه دلیلی باشد که اون دلیل رو ما خبری ازش نداریم. یعنی احتمال میدیم اونا یه دلیلی دارن که اون دلیل به ما نرسیده، اونجا میتونه مرجح باشه. کما یظهر من کتبهم، این یظهر یعنی این علم به انحصار از کتب اینها پیداست. خب این اشکال اول صاحب جواهر و جوابی که جناب شیخ انصاری به این اشکال مطرح فرموده. اشکال دوم، یه لحظه حواست به من باشه. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری یه اشکال دومی رو مطرح میکنه و میفرماید این اشکال دومی که صاحب جواهر مطرح کرده، اینم مثل اشکال اولش ضعیفه، درست نیست. حالا اشکال دوم صاحب جواهر چیه که جناب شیخ انصاری نمیپذیره؟ ببینید دوستان، ایشون برای تقدیم المؤمنون عند شروطهم بر ادله خیار مجلس، اومده به اوفو بالعقود تمسک کرده. اوفو بالعقود چه دلالتی داره؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید شرط عدم خیار، شرط سقوط خیار در ضمن عقد درست شرطه، اما مثل جزئی از عقده. آقایون اگر عقد 2 تا 3 تا 5 تا جزء داشته باشه، اوفو بالعقود میگه چی؟ میگه به تمام اجزا باید عمل کنی. اینجور نیست که اگر عقدی 2 تا 3 تا جزء داشته باشه، شما به یه جزءش عمل بکنی به اوفو بالعقود عمل کرده باشی. نه، اوفو بالعقود میگه تمام اجزاء عقد رو به طور کامل باید عمل کنی. شرط ضمن عقدم مثل جزئی از عقده. پس اوفو بالعقود میگه به تمام، بگید، عقد جزءاً و شرطاً، چون شرطاً مثل جزء دیگه از این جهت، جزءاً و شرطاً شما باید عمل کنی. پس شرط سقوط خیارم مثل جزء است و به اوفو بالعقود باید بهش عمل بشه. وقتی باید بهش عمل بشه، دیگه ادله خیار دوستان کاری از دستش بر نمیاد. اوفو بالعقود میشه مرجح المؤمنون عند شروطه. این عرض کنم خدمت شما حرف دوم جناب صاحب جواهر. جناب شیخ انصاری میفرماید این حرفم حرف ضعیفی است. چرا این حرف ضعیفه؟ ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری اینجا یه ادعایی میکنه، گرچه این ادعا توسط برخی از محشین مورد اشکال و مناقشه قرار گرفته، اما ما کار به مناقشه نداریم، فعلا حرف خود شیخ رو بفهمیم. شیخ انصاری دوستان دقت کنید، میفرماید ادله خیار مخصص اوفو بالعقوده. آقایون اوفو بالعقود مگه نمیگه به عقد باید عمل کنی؟ ها، شما خیار رو چجوری پس ثابتش میکنی؟ هر جا دلیلی میاد خیاری رو ثابت میکنه، چه خیار مجلس، بگید، چه خیار شرط، چه خیار عیب، چه خیار قبل، چه هر خیار دیگری، این خیارات میاد میگه چی؟ میگه وقتی شرایط وجود یک خیاری وجود داره، اوفو بالعقود رو دیگه بی خیال شو، بذارش کنار. اوفو بالعقود به شرط این که بگو خیار نباشه، ولی خیار باشه شما وفا به عقل لازم نیست بکنی. و الا اگر شما ادله خیار رو بر اوفو بالعقود مقدم نکنی، کل باب خیارات مکاسب رو باید ببندی، ببوسی، بذاری کنار، 2 سالم از سالای درسیتون کم میشه. ها؟ خیارات کلن باید بذاری کنار دیگه. اوفو بالعقود میگه وفا کن به عقد، یعنی خیار نداری. پس معلوم میشه دوستان ادله خیار بر اوفو بالعقود چیه؟ مقدم، تخصیص میزنه. پس شما نگید اوفو بالعقود میگه چی؟ میگه آقا اگر شرط کردی، اون شرط هم باید بهش عمل کنی. خب این مخصصه، ادله خیار تخصیص میزنه. این عرض کنم جوابی که جناب شیخ انصاری عرض کنم به اشکال دوم و حرف دوم جناب صاحب جواهر مطرح کرده. این 2 خط هم بخونیم، نگاه کنید. و نحوه فی الضعف، مانند حرف اول صاحب جواهر است در ضعف، التمسک به عموم اوفو بالعقود. آقایون عموم اوفو بالعقود چطور شامل شرط میشه تو ما نحنفی؟ میگه بنا ان علی سیرورت شرط عدم الخیار، بگو کل جزء من العقد. بنابر این که ما شرط عدم خیار، شرط عدم خیار یعنی شرط سقوط خیارها، این شرط سقوط خیار رو ما مثل جزئی از عقد بدانیم، الذی یجب الوفا بهی، همون جزئی که واجب وفا بهش. ها اگر به کل عقد واجب ما وفا کنیم، به اجزایش هم واجب وفا کنیم. خب شرط هم که مثل جزئه. خب حالا چرا ما میگیم اینم ضعیفه؟ این از دلیل ضعف ها، از فیه ان ادله الخيار اخص فيخصص بها العموم، چون ادله خيار عرض کنم اخص است، لذا تخصیص زده می شود به واسطه ادله خيار عموم اوفو بالعقود. شما اگر عموم اوفو بالعقود رو به ادله خيار تخصیص نده، یعنی کل باب خيارات رو باید ببوسی بذاری کنار. البته عرض کردم برخی از مؤشرین اشکالاتی رو مطرح کردن، الان من وارد اون اشکالات نمیشم، اونا رو دیگه خودتون ببینید. خب دوستان بزرگوار، دو تا حرف جناب صاحب جواهر زد، هیچ کدوم رو جناب شیخ انصاری نپذیرفت. حالا سوال، آقای شیخ انصاری، خود شما بین المؤمنون عند شروطهم و البیان بالخیار چجوری جمع میکنی؟ چرا میگی المؤمنون عند شروطهم مقدمه؟ آخه صاحب جواهر گفت تعارض وجود داره. شما با فرض تعارض مرجح رو نپذیرفتی، الان بین این دو دلیل شما چجوری جمع میکنی؟ جناب شیخ انصاری میفرماید اولا دوستان، ما اصلا تعارض رو قبول نداریم، این دو تا دلیل هیچ تعارضی با هم دیگه ندارن. خب چرا تعارض ندارن؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید به نظر من دلیل تقدیم عموم المؤمنون عند شروطهم با فرض این که مستند سقوط خیار رو ما المؤمنون عند شروطهم بدونیم. آخه یه وقت هست شما میگید آما ما مستند، دقت کنید، مستند سقوط خیار رو با شرط ضمن عقد اجماع میدونیم. مثلا اگر کسی گفت دلیلمون اجماعه، که اونجا دیگه بحث تعارض بین دو روایت پیش نمیاد که ما بخوایم جمع کنیم، دیگه اجماع داریم بر اساس اجماع عمل میکنیم، اونجا دیگه اصلا نیاز به این حرفا نیست. اما اگر یک کسی گفت نه، تنها دلیل ما عموم المؤمنون عند شروطهم، از اون طرف هم البیان بالخیار رو داریم، این دوتا رو میخوایم هم جمع کنیم، جناب شیخ انصاری میفرماد به نظر من دلیل تقدیم عموم المؤمنون عند شروطهم اینه که اساساً البیان بالخیار توان معارضه با المؤمنون عند شروطهم رو نداره. چرا؟ چون ادله خیار دوستان اومده که خیار رو به اصل شریعت و به قاعده اولیه اثباتش کنه. ادله خیار که میگه البیان بالخیار ما لم یفترقا، البیان بالخیار حتی یفترقا، چی میگه؟ میگه آقا ما باشیم و عقد بی خیار مجلس داره. ها یعنی عقد بی اقتضاء، کمکم کنید، وجود خیار مجلس درش وجود دارد، لولا المانع، اگر مانعی برای اون خیار مجلس نباشه. البیان بالخیار نمیخواد بگه آقا خیار مجلس در بی وجود دارد، چه مانعی داشته باشه چه نداشته باشه. نه، میگه البیان بالخیار ما لم یفترقا، حرفش اینه، میگه بی این اقتضا رو داره که خیار مجلس داشته باشه، لولا المانع هر بی خیار مجلس داره، و اون شرط سقوط خیار در ضمن عقد میشه چی؟ میشه مانع. آقایون اگر مقتضی وجود داشته باشه، مانع هم وجود داشته باشه، مانع مقدمه یا مقتضی؟ خب معلومه که مانع مقدمه. در واقع ها میخوایم بگیم این ادله خیار حکم مانع رو داره، المؤمنون عند شروطهم حکم مقتضی رو داره. چرا حکم مقتضی رو داره؟ علتش این است که ادله، برعکس گفتم درسته، ادله خیار حکم مقتضی رو داره، المؤمنون عند شروطهم حکم مانع رو داره. چرا؟ چون البیان بالخیار میخواد خیار رو به اصل شریعت ثابت کنه، و چیزی که دوستان به اصل شریعت ثابت شده منافات نداره که به واسطه یه دلیل خاصی همین چیزی که به اصل شریعت ثابت شده برداشته بشه. اشکال نداره که آقایون بچه از بابا ارث میبره یا نمیبره؟ بچه اقتضاء ارث بردن از بابا رو داره، اما همین بچه اگر کافر باشه از بابا ارث نمیبره، اگر قاتل پدرش باشه از پدرش ارث نمیبره. چرا؟ چون مانع داره. ها نگید آقا تو عرض کنم آیات کریمه قرآن و روایات گفته بچه از بابا ارث میبره. میگیم درسته ارث میبره، اما اون اقتضاست. اگه مانع وجود نداشته باشه، وقتی مانع وجود داره دیگه ارث نمیبره. در مانحنفی هم یه همچی وضعیتی ایشون میفرماید وجود داره. این بیان اول برای تقدیم المؤمنون عند شروطهم بر اون البیان بالخیار. یه بیان دومی رو هم دوستان ایشون ذکر میکنه. اون بیان دوم اینه، ببینید دوستان، ایشون میفرماید این دو تا دلیل رو وقتی کنار هم دیگه میگذاریم، تأمل در المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکند که ما بگیم مراد از این دلیل شرط رفع ید از احکام اصلیه ایست که ثابت است برای مشروطات قبل از این که در حیز شرط قرار بگیره، و الا بعد از این که در حیز شرط قرار میگیره حکومت دارد بر دلیل البیان بالخیار. آقایون حکومت رو چی معنا میکنید؟ حکومت یعنی مفسره، یعنی دائره رو گاهی زیغ میکنه گاهی توسعه بهش میده. در واقع دلیل المؤمنون عند شروطهم میگه اون البیان بالخیاری که تو دلیل دیگر داریم مال وقتیست که من نباشم، اگر من باشم البیان بالخیار دیگه کاری ازش بر نمیاد. در واقع المؤمنون عند شروطهم میشه مفسر البیان بالخیار و دائره او رو چکارش میکنه؟ زیغ میکنه. پس بیان دوم مرحوم شیخ حکومته، درست شد؟ بیان اول شد اقتضا و مانع، مقتضی و مانع، بیان دوم شد حکومت. بعدم ایشون برای این که عرض کنم خدمت شما ثابت بکنه که المؤمنون عند شروط مقدمه و حکومت داره، یه روایتی رو ذکر میکنه، اگر رسیدیم اونم میخونم براتون. نگاه کنید. چرا دیگه؟ آره دیگه، المؤمنون عند شروطهم حکومت
شرط کردش، حکومت داره با چی؟
پس شرط رو باید بهش عمل کنیم دیگه، پس ساقط میشه شرط. شرط ضمن عقد رو باید بهش عمل کنیم دیگه. بل الوجه، این بل الوجه دوستان میخواد بگه دوتا اشکالی، دوتا بیانی که صاحب جواهر گفت ما قبول نکردیم، حالا میخوایم خودمون یه وجهی بگیم برای تقدیم، کمکم کنید، برای تقدیم المؤمنون عند شروطهم بر البیان بالخیار. بل الوجه و دلیل تقدیم مع انحصار المستند فی عموم دلیل شرط. آقایون این مع انحصار المستند فی عموم دلیل شرط که بین دو خط تیره گذاشته چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر تنها دلیل ما برای مقدم کردن اون شرط همین المؤمنون عند شروطهم باشه، این حرفا پیش میاد، و الا اگر یک کسی بگه نه مستند ما منحصر در این نیست، مثلا مستند ما اجماع هم هست، اگر اجماع رو کسی پذیرفت که دیگه این بحثا پیش نمیاد دیگه. ها با فرض انحصار مستند در عموم دلیل شرط، وجه تقدیم چیه؟ وجه تقدیم اینه، عدم و نهوز، نهوز یعنی قدرت، قدرت ندارد ادله خیار برای معارضه. ادله خیار اصلا توان معارضه کردن با المؤمنون عند شروطهم رو نداره. چرا توان نداره؟ لأنها مسوقتون لبیان ثبوت الخیار به اصل شرط، به خاطر اینکه ادله خیار آمده، سوق داده شده، ریخته شده برای چی؟ برای بیان ثبوت خیار به اصل شرط. میخواد بگه در اصل شریعت هر بیعی اقتضاء بگید خیار مجلس رو داره، فلا ینافی سقوطه بالمسقط الخارجی، این منافات نداره ثبوت به اصل شرط با سقوط به مسقط خارجی، هیچ اشکال نداره یه چیزی اقتضای یه چیزی رو داشته باشه اما مانعی بیاد چیکار کنه؟ اون اقتضا رو از بین ببره. اشکال نداره، منافات ندارد ثبوت خیار با سقوط این خیار به مسقط خارجی، که اون مسقط خارجی چیه؟ و هو شرط لوجوب العمل بهی شرعن، به خاطر اینکه از ادله استفاده می شود که به شرط ما باید شرعن عمل کنیم. لوجوب العمل بهی یعنی به شرط. این بیان چه بیانی بود دوستان؟ ایشون اسم مقتضی و مانع رو نیاورده ها، اما خودش رو پررنگ آورده. میخواد بگه عرض کنم ادله خیار مقتضی است، ادله شب المؤمنون عند شروطه مانع، و مانع با مقتضی تنافی نداره، مانع همیشه بر مقتضی مقدمه. این یک دلیل، یعنی یک بیان. بیان دوم بیان حکومته، میگه بله تأمل فی دلیل شرط. آقایون دلیل شرط چیه؟ المؤمنون عند شروطهم. اگر کسی تأمل بکنه در دلیل شرط، یقضی، این تأمل حکم میکنه به ان المقصود منه، به این که مقصود از دلیل شرط، یعنی مقصود از المؤمنون عند شروطهم، رفع الید عن الاحکام الاصلیه الثابته للمشروطات قبل وقوعها، یعنی قبل از وقوع مشروطات فی حیز الاشتراط. مقصود از دلیل شرط رفع ید است از احکام اصلیه ای که ثابت است برای مشروطات. احکام اصلیه مثل همین خیار که ثابت است برای بی که جزء مشروطات ما نحن فیه است، قبل از وقوع. این قبل وقوعها دوستان، قبل وقوعها قید از ثابت است، یعنی احکام اصلیه که ثابته، کی ثابته؟ قبل از وقوع این مشروطات در حیز اشتراط، یعنی قبل از اینکه این بی در حیز اشتراط بیاد، احکام اصلی ثابته. فلا تو عارضه ادله تلک الاحکام، دیگه معارضه نمی کند. عرض کنم خدمت شما این دلیل شرط، تو عارضه ضمیرشو بزنید به دلیل شرط، با ادله اون احکام، یعنی ادله احکام اصلیه و اولیه، اینا تعارضی با هم دیگه ندارن. فحالهو یه مثالم میزنه، ببینید میگه فحالهو یعنی حال دلیل شرط، حال ادلت وجوب الوفاء به نظر و العهد. این حال ادله وجوب وفاء به عهد و نظره، فی عدم مزاحمتها به ادلت احکام الافعال المنظوره لولا النظر. آقایون از شما سوال میکنم، روزه ماه شعبان مستحبه یا واجب؟ طبق حکم اولیه و اصلیش مستحبه، اما اگه نظر کردی میشه واجب. سوال، دلیل نظر با دلیل استحباب روزه شعبان تعارض داره؟ تعارض نداره. دلیل نظر به عنوان یک دلیل ثانوی اومد اون استحباب رو تبدیلش کرد به چی؟ به وجوب. اشکال نداره که خیار مجلس برای بی وجود داره، اما اون دلیل شرط اومد چه کارش کرد؟ اینو برش داشت. اینو که تعارض با هم دیگه ندارن. درست شد؟ من این لابلا دوستان یه نکته ای رو عرض کردم، حکومت رو از اون وسط آوردمش. ظاهرا تا اینجا اون بیان اوله. این یشهد لما ذکرنا میخواد بحث حکومت رو پیش بکشه، میگه و یشهد لما ذکرنا، شاهد اون چی که ما ذکر کردیم اینه، من حکومت ادلت الشرط و عدم معارضت حال الاحکام الاصلیه حتی یحتاج الى المرجح. شاهد اون چی که ما ذکر کردیم که همین بحث حکومت باشه که عرض کردیم، که حکومت ادله شرط و عدم معارضه این ادله شرط با احکام اصلیه باشه، که توی این عرض کنم پاراگراف قبلی بیان کردیم که اگر دوستان عرض کنم خدمت شما معارضه داشت، نیاز به مرجح داشتیم. این حتی دوستان غایت برای وجود معارضه است، نه عدم معارضه. معارضه ندارد تا نیاز به مرجح داشته باشه، چون اگه معارضه داشت نیاز به مرجح داشت. خب شاهد این حکومت چیه؟ شاهد این حکومت استشهاد امام است در کثیری از اخبار به همین عموم، به هازل عموم، یعنی عموم المؤمنون عند شروطهم علا مخالفت کثیر من الاحکام الاصلیه. یه روایت رو ایشون نمونه آورده، فردا عرض میکنم خدمتتون. عمری با بود نه 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 خیر، برعکس جواب نمیده. اوفو بالعقود میگه وفا کن به عهد. اجازه بدید این مرحله اول. بعد ادله خیار اومد چیکار کرد؟
ادله خیار اومد
گفت تو خیار داری.
خیار داری.
تمام شد.
تمام شد.
این تا اینجا تمام. حالا تو مرحله بعدی وقتی شما در ضمن عقد شرط میاری، درست ادله خیار نسبت به اوفو بالعقود مقدم شد، اما الان دلیل شرط میاد بر این ادله خیار مقدم میشه.
بعد دلیل شرط من چیه؟ همین وفوق الوقوده که قبلا خیار بهش
دلیل شرط. شما المؤمنون عند شروطه.
همین منظور همین.
نه اینا دو تا ساقا ببینید، اوفو بالعقود میگه شما به عقدت باید وفا کنی، یعنی خیار نداری. ادله خیار اومد گفت نه خیار مجلس داری، تا وقتی مجلس برپاست و شما از هم تفرق پیدا نکردید خیار داری. این یه بحثه تمام،
مقدم شد
تمام مبارکالله. ادله خیار بر اوفو بالعقود مقدم شد. اما از این طرف ادله شرط المؤمنون عند شروطهم بر ادله خيار مقدم.
اینجا این که گفت ما این اصرار دلیل فی عموم چی از شروط هست، نمی‌تونیم بگیم داره. این تیکه دوم حضرت صادقی رد می‌کنه، صادقی گفتش که می‌تونیم با عقوب العقود حرف اون رو ثابت کنیم، چه بگیم که
شما حرف می‌زنه چه ربطی به اون داره.
خب میگه اولا این نمیتونه دلیل برای حرف ما باشه که خیار ساقط میشه، میگه دلیل فقط منحصر توی از شروط.
نه ببین این انحصار، میگه این وجهی که ما میگیم تو فرض انحصاره، اگر انحصار وجود نداشته باشه دلیل دیگری شما داشته باشید، اونجا ما نیاز به رفع تعارض بین این دو تا دلیل نیستیم.
صاحب جواهر عقوب العقود برای اثبات چی آورد؟
صاحب جواهر عقوب العقود رو آورد که بگه المؤمنون عند شروطهم مقدم.